دادم، بیشتر ماهیت خودم تعقل بشه. مسئله جنسیت، چون مسئله جنسیت موضوع عده‌ای از احکام شرعیه، این جنسیت تکوینن و تشریعنش باید مشخص میشد که جلسه قبل مطالبی که گفتیم اینو معلوم کرد. کما این که از جهت ما نحن فیه معلوم شد که خنسا از نوع خطاب مردد تکلیفش به صورت استقراقی، یعنی فی کل حکم که لنا دلیلان، دلیل یدل على حکم فی الرجل و دلیل یدل على حکم فی المرأه، خنسا مردد بین دوتا دلیله، پس از نوع خطاب مردده. مثل شرب هازل انا یا نظر به هازه المرأه که تو خطاب مردد مثال شیخ بود، یه از اون جنسه.
مردان جا بنا کنم زن آجا بنا واسه مخالفت کرده دیگه در موضوع.
حالا میخواییم بحث کنیم روش، اما ظاهرش خطابه اینه. حالا میخواییم بحث کنیم آخرش خطابه این میمونه یا چیز دیگه هم هست تو بحث، اما ظاهرش، ظاهر اولیش اینه که فی کل حکمن، که خصوصیت اول لنا دلیلا، دو تا دلیل داری، دلیل یدل على الزام و دلیل یدل على الزام. حالا الزام فی المرأه، الزام فی الرجل، الزام و الزام دو دلیل خارجیه، یعنی دو تا آیه داریم، دو تا روایت داریم، دو تا حجت معتبره داریم. خنسا نمیدونه این تکلیف به ذمه‌اش اومده یا این تکلیف. از این جنبه مثل خطابین مردده، مثل یه کسی نمیدونه که نظر به این اجنبیه حرامه یا شرب این انا براش حرامه. از این جنبهش میشه مثل خطابین مردده. اینا رو جلسه پیش توضیح دادیم، اما حالا میخوایم جلوتر بریم. ممکنه تو فروض مختلف جنبه های دیگه ای هم به این بحث اضافه بشه. به عبارت دیگه بحث خنسا علاوه بر این که شبیه خطابین مردده، ممکنه شبیه بعضی دیگه از انواع علم اجمالی هم بشه. میخوایم ببینیم آخرش وجه شبهه به کدوم قسم از اقسام علم اجمالی تعیین حکم میکنه تو اینجا. مثلا دیگه آخرش تو ایبس خونسا رو ملحق به مرد خطاب مردد بدونیم، از حکم او اینجا استفاده کنیم، یا بگیم نه این ملحق به علم خطاب تفصیلیه. فروزی پیش خواهد آمد، اما لو خلیه و طبعه کف کار بیس اولیه کار، خونسا توف ظرف خطاب مردد باید معنا بشه. یعنی اگر چی میشه قاعده اولیمون، یعنی اگر جنبه دیگه ای نداشتیم یا شک کردیم جنبه دیگه ای داریم یا نه، خنسا رو باید تو لاین خطاب مردد معنا کنیم و تحلیل کنیم. اینا چیزی بود که ما جلسه قبل مفصل در موردش صحبت کردیم. ای تمام. خب حالا اما چند تا بحث اینجا داریم در مورد خنسا جهت فقهی. یکی به صورت ثنائی اگر بریم جلو، یکی معاملت الغیر مع الخنسا، یکی معاملت الخنسا مع الغیر. یه نفری میخواد با خنسا مواجه بشه چه باید بکنه، خنسا میخواد با دیگری مواجه بشه چه باید بکنه. یک، اونجایی که خنسا میخواد با دیگری مواجه بشه نمیدونیم میخواد چه کار کنه، اینجا اون حکمی که با در مقابل غیر وجود داره جزو احکام مشترکه بین رجل و مرأه است. یعنی چی؟ اجتهاد اصولی بهش بدید. یعنی اصلا خنسا مواجه با خطاب مردد نیست، اما نحن فیه خارج، یا با یه زبون دیگه موضوع اون دلیل رجل نیست یا مرئه نیست، موضوع دلیل ناسه، انسانه. ربطی به زن و مرد نداره. پس اینو میخوایم بحث کنیم. گاهی نه خطاب مردده، یعنی موضوع دلیل خصوص رجل یا خصوص مرأه است. یه چی دیگه که بعدن تو اثناء بحث ما شیخ خودشو نگفته مستقل، گاهی اوقات یه دسته حکم الزامی دارد و طرف مقابل لابه شرطه. تو فقه اینم داریم،
یعنی مثلا حکم الزامی برای مرأه جعل شده نه برای رجل، یا بالعکس. مثلا تو جهاد ممکنه بگیم حکمه وجوبش جعل لرجال شده نه للناس، یا نه خطابی داریم برای رجل، خطابی هم داریم برای مرأه، نه وجوب این جهاد برای رجل جعل شده. حالا بعدن میام انشاءالله تو زیل بحث سر احکام نظر و احکام سطر میگم بعضی از ادله جعل للمرأه دارن، فقط للرجل جعلی ندارن. اونم باید ما موضع خونسا رو نسبت به او حکم بدونیم تا ببینیم چه کار می‌خواد. اونجا داشتم خطاب مردد رو میگفتم، میگفتم حکم للرجل جعل شده، حکم للمرأه جعل شده، میشه خطاب مردد. گاهی یه جاهای
یک موضوع دو تا،
بله 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 بله، یه واقعیت للرجل یا حکم جعل شده، للمرأه یا حکم شده، دو تا خطاب، دو تا دلیل
برای موضوع،
برای موضوع که اینو دیروز گفته بودیم، امروز هم توضیح دادیم. حالا میگیم نه، ممکنه یه جای فقط تو این موضوع برای رجل حکم جعل شده، برای مرأه حکم جعل نشده، یا برای مرأه جعل شده برای رجل جعل نشده. این شیخ نگفتتش تو فروز، نیوردتش تو اصناع بحثی میگیم، معناش اینه که یه خطاب فقط داریم، یه طرف، طرف دوی براش وجود نداره. اینو باید چه کار کنیم؟ اینو باید بگیم، این رو باید بگیم، تو عبارت نیمده به صورت تیتری و مستقل. همین یه تیکه رو بخونم حالا فروزی که عمل کلام و فلخونسا فیقع الکلام تارتن فی معاملت الخونسا مع غیرها. خونسا میخواد با غیر مواجه بشه، چه کار باید بکنه؟ اون غیری که من معلومت ذکوریت و الانوثیه، بابا خود غیره هم حالا یه بار مرده، یه بار زن، یه بار غیره هم خودش خونسا هست، خونسا به خونسا خورد جرقه زد. ما خونسا به مرأه و به رجلش الان ما گیر کردیم توش، به کیف به حال اینکه خونسا به خونسا، ای بر فروس پیدا میکنه، او بر هم فروس پیدا میکنه. باید ببینیم او مجهول ذکوریت و الانسو، یعنی خودش هم خونسا، خونسا به خونسا. خب یه جنبه باید بحث کنیم. و حکم الخونسا به نسبت علت تکالیف مختصت به کل من الفریقه. خب یه سری وظائف برای زن داریم، یه سری وظائف برای مرد داریم، خونسا تکلیفش چیه؟ اینو ما باید بحث کنیم. و تارتن فی معاملت الغیره معها، غیر میخواد با خونسا تعامل کنه. من مواجهم با یه آدمی که نمیدونم مرد یا زن، نه اینکه او که نمیدونه مرد یا زن چه باید بکنه، من که نمیدونم او مرد یا زن، من در مواجهه با او چه باید بکنم؟ من معلومم، او معلوم نیست، من نمیدونم با او چه مواجهه باید بکنم. اگر او رجل باشه، چون من رجلم یه سری احکام دارم، اگر من اون مرئه باشه، چون من رجلم یه سری احکام دیگه دارم. خب و حکم الکل، شیخ میگه همه ای فروزی که گفتم یرجع الى ما ذکرنا فی الاشتباه المتعلق بالمکلفه. هر چه ما اونجا گفتیم، خطاب مردد، خطاب تفصیلی، همه اون احکامی که اونجا گفتیم، اینجا حکم همه فروز اینجا رو همونا معلوم میکنن. ما شقی و قسمی خارج از اون فروز نداریم. حالا پیاده میکنیم، خواهیم دید. خب اول شیخ اون قسمت اخیر رو مقدم میکنه، اما معاملتها مع الغیر. قسم اول معامله خونسا با غیر، قسم اخیر آسون تره، بگو اونو ما مقدم میکنیم. حالا اما معاملتها مع الغیر، خونسا میخواد با غیر مواجه بشه. آقا عنایت کنید خلاصه حرف اینجا اینه، من فعلا متن رو میگم، عبارت رو بگونیم، بعد میرون سراغ نکات پیرامونش. اینجا فرض اولی ما اینه که ما دو تا خطاب داریم، دو تا حجت داریم. الرجل یجب علیه کسا، المرأه تجب علیه کسا. و خونسا چون نمیدونه رجل یا مرأه، این میشه حیث تعلیلی، چون نمیدونه. حالا تو مانعرفی چی میشه؟ اثرش مانعرفی، کار نداریم حیث تعلیلیش چیه. پس نمیدونه مکلفه به این تکلیفه یا به این تکلیف. دارم میگم حیث تعلیلی ربطی به بحث نداره. یه توضیح میدم سر موضوع بحث، میخوام کم تا فتوای شیخ معلوم بشه تو بحث چجوری. ببینید دوستان، ما میگیم آب گرم شد، آب گرم شد، الماء حار. چرا؟ خب روش رو بخاری گذاشتمش، رو آتیش گذاشتمش، گرم شد. آتیش علت گرمای ما، اما واقعا الان آب گرم شده، واقعا الان گرما مال آبه. این میشه حیث تعلیلی. حیث تعلیلی علت توصیف ما از محمول برای موضوع ثابت میکنه، اما واقعا محمول برای خود موضوع ثابت شده، دیگه کاری به حیث تعلیلی نداریم. یعنی واقعا الان ما حاره، نه که تسامحاً میگیم حاره، ما واقعا حاره. حالا چرا حاره؟ چون رو آتیش گذاشتیمش. حالا میشد بگیم رو آتیش نذاشتیمش، آفتاب گرمش کرد. هزار تا علت میتونست داشته باشه، اما بعد از اینکه این علت رو داشت، حالا قطع نظر کنیم ازش که قبولش کردیم، تصدیقش کردیم، الان آب واقعا گرمه یا نه گرمه؟ درست شو؟ بگیم حیث تعلیلی. حالا ما نحنوفی پیاده کنیم. ما دو تا خطاب داریم، ما دو تا خطاب داریم. الرجل یجب علیه کذا، المرأه تجب علیه کذا. مرأه و رجل دو تا جنس، دو تا دلیل، ما دعوا رو اینا نداریم. از بیرون این آدمی که ما باش مواجهیم به خاطر مشکلی در خودش، قبولم داریم یه مشکلی داره، مثلا خونسای مشکله، ما اماراتی اعمال کردیم نفهمیدیم که این مرده یا زنه، این علت. بعد از تصدیق و تسلیم ای آتش بود، قبول کردیم آب رو آتش بود، قبول کردیم که خونسایی مشکلی داره، الان بالفعل واقعا این فرد مردد بین این دو تا خطابه. علتش مشکل هست که الان تردید توش ایجاد شده، اصلا علتش تو مشکل نباشه، یه چی دیگه باشه، نمیدونیم علتش چیه، اما بالاخره واقعا الان مردد بین این دو خطابه. پس خونسا بودنش دخلی تو حکم نداره، خونسا بودنش حیث تعلیلی ما بود تا برامون تردید بین اول خطابه ایجاد بشه. مثل اونجا آقا لعجل یه اتفاقی، حالا هر چی بوده، من الان شک دارم نظر به ای اجنبیه بر من، نظر به ای بر من حرامه، یا این انا رو بخورم بر من حرامه، علتش هر چی بوده بوده، خلط امور خارجی اتفاق افتاده، تقریبا توقی خورد، یه مشکلی پیش اومده، من الان نمیدونم اینجا تکلیف دارم یا اینجا، اما مردد بین الخطابه اینم واقعا. پس علت تردید من بین الخطابه دخلی تو انعقاد موضوع بحث نداره، انعقاد موضوع بس اتفاق افتاده. انعقاد چی؟ این که من مردد بین الخطابه اینم، حالا حکمم چیه؟
اعتراض از این قضیه برای چیه؟
مقابلشو میگن. فعلا الان فهمیدیم که خونسا تو گام اول عبارت شیخ در حد حیث تعلیلی حکم دخالت کرده، و این حیث تعلیلیه اومده کارشو کرده رفته، مثل آتیش که اومد آبو گرم کرد و رفت، اما الان آب واقعا گرمه، الان واقعا این آقای این نمیدونم اسمش زیده یا اسمش هنده، این شخص خارجی ما، این نمیدونیم الان واقعا مکلف به این خطابه یا به این خطابه. این میشه مردد بین الخطابه. مثل اون واقع مشیرا دیگه یادمون نره، مثال هایی که زدیم، مثل هاذه المرأة یا هاذا الإناء، درست شد آقا؟ خب اگر کسی اینطور بگه نظرشو تو او باب بیاره اینجا پیاده کنه، تکلیف خونسا معلوم میشه، راه فتوا اینه. اونجا ما نظرمون چی بود؟ حرمت المخالفت القطعیه قبح مخالفت التکلیف. چهار تا احتمال توش بود. احتمال اول جواز. چجوری؟ سازمان تمجیز و حکم رو میآورد پیاده میکرد. خاطرتون هست دیگه، توضیح که دیگه نمیخواد. سازمان تمجیز و حکم، آقا اون موقع با مون نبودن، حالا بگیرن بعد دوستان دیگه توضیح مفصل نده. سازمان تمجیز و حکم رو پیاده میکرد، میگفت آقا نه این خطاب قضیه شرطیش حلیه شد، نه اون خطاب قضیه شرطیش حلیه شد. این قول اول. قول دوم، میگه آقا من کار به سازمان ندارم، من میدونم بالاخره یا گردنم به این گیره یا گردنم به این گیره، حرف هم نزنی. قول سره ول کنید. قول چهار چی بود؟ گاهی میشد از بین این دوتا خطاب خطاب مشترک درست کرد، میشه خطاب تفصیلی. گاهی نمیشد خطاب مشترک درست کرد. گاهی میشد بین طرفین خطاب مشترک درست کرد، گاهی نمیشد. چون اون مثالش به چی بود اگه یادتون باشه؟ گفت اگه همه از جنس واحد بودن، همش دو طرفینش وجوب بود، در واقع چون خطابهایی که یه حکم دارن مثل عطفن به هم، مثل که مولا گفته افعل کذا و کذا و کذا و کذا، پس یه خطاب دارن. مگر در جایی که اختلاف حکمین باشه، اختلاف حکمین دیگه یه خطاب نیست، دو خطابه. گو اونجایی که دو خطابه من میگم جواز، اونجایی که یه حکم لذا تبدیل میشه به یه خطاب میگم عدم جواز، دیگه حرمت مخالفت قطعی، جائز نیست، مباح نیست، الزام داره. که گفتیم آقا این قول چهارم در واقع قبول کرده حرف قول اولو، یعنی قبول کرده تو خطابین مردد حکمی نداره، تنجیزی نداره، فقط خواسته بگه صغروی یه جای ظاهرش مردده اما واقعش خطاب واحده، خطاب تفصیلیه. ها حالا تو ما رو که همه حرفا پیاده میشه، سه تا قول سر کلهشون پیدا میشه. یه کسی میگه آقا مثال بزنیم، ما تو مسئله نظر از جهت فقهی دو خطاب داریم، دو خطاب داریم، اون دو خطاب دو تا آیه، دو تا دلیل معتبرن، یکی به زنها گفته، یکی نسبت به مردها گفته، یکی گفته وجوب و غض بصر رجل عن المرأة الاجنبیه، یکی وجوب غض بصر المرأة عن الرجل الاجنبی. دو تا دلیلن، دو تا حکمن، دو تا خطابن. اب اول بحثم دعوامون رفت رو خطاب. خب حالا که دو تا خطابن، ما مردد بین خطابه این قائل به قول اول، میگه پس هیچ کدوم از خطابها به فعلیت نرسید. چرا نرسید؟ چون هیچ کدوم از خطابها قضیه شرطیه شون تو خارج محقق نشد، منجز نشد. آقا اذا کانت مکل اذا کانت المرأة مرأتان فوجب الغض عليها، اذا كان هذا رجلا وجب الغض عليه. من به این خطاب که نگاه میکنم اذا کان، راست میگه بر منکرش، اذا کان هذا مرأتان بله من نیستم، به اونم که نگاه میکنم میگم من نیستم، پس هیچ کدوم خطاب ها به فعلیت به تنجز نرسید. این قول اول. قائل به قول دوم، آقا من تحلیل نمیدونم، بالاخره تو آخرشی با چشات باید ببندی، یا از یا او اجلکم الله، تو انسانی چی غیر انسان که نیستی، یا اینی یا اونی، مثلا مرعه اجنبیه و اینا. که بالاخره تو میدونی یا اینه نباید میخوردی، نباید به این نگاه میکردی، روز قیامت جواب خدا رو نمیتونی بدی. قول دوم، که من سازمانش هم نمیدونم، درست شد. خب حالا قائل به قول چهارم، قائل به قول چهارم میگه آقا اینجا وجدانه ما یه دلیل داریم، درست دوتا خطاب داریم، یکی گفته یغزز نه ابصاره نه، یکی هم گفته غزو ابصارکم، قبول داریم، اما واقعیتش یه حکمه وجوب و غز البصر اله مالای و ماسلو، اونی که از جنس خودش نیست، بعد مخصصاتش بشن محرمات نکاح، بگن اونا که محرمتن و دیگه نکاح باشون حرامه، اونا تخصیص خوردن تو وجوب الغض. واقعا اینجا درست دو آیه است، دو خطابه، یکی یغزز نگفته، یکی ام کرده به رجل، اما واقعیت قضیه یا حکم. آقا اگه کسی یه حرف زد چی میشه؟ میشه مجرای قول چهارم. یعنی اونجایی که یه خطاب داریم قطعاً یه حکم داریم، قطعاً حکم منجز، برو انجام بده. اونجایی که دوتا داریم برو دعوا کن. ما اینجا واقعا یه حکم داریم یه خطاب داریم، وجوب القصد. پس اینجا اصلا از نوع خطاب مردد نیست، از نوع خطاب تفصیلیه. اتصال عن النجسه نمیدونم، ای انا نمیدونم، ای انا وجوب القصد نمیدونم، ای آدم رجل نمیدونم، ای آدم مرأه من خونسار وجوب القصد گردنم هست قطعا، نمیدونم ای یا ای. مثل من وجوب اجتناب گردنمه، نمیدونم ای انا یا ای انا. درست شد آقا؟ ستا قول پیاده شد. جناب شیخ، حالا نظر شیخو شما بگید بیرون. من چیزایی که دارم توضیح میدم تو عبارت اینا رو باید پیدا کنیم که اشکالات از حرف فتوای شیخ برطرف بشه. آقا حالا اگر ما قبول کنیم که اینجا خطاب ها تبدیل میشن به خطاب واحد و حکم واحد، خب قبول این که این میشه خطاب واحد و حکم واحد، یعنی ماجرای ما در ما نحنفی از نوع خطابه. خب تو خطاب تفسیری که دعوا نداشتیم، اونجا قطعا تنجز حکم بود. و اگر ما تبدیل شدنش به خطاب واحد را قبول نکنیم، نهایتا میشه از نوع خطابینه. خب تو خطاب مردد نظر شیخ چی بود؟ باز تنجیز بود. پس علی کل الفرضه بر خنسا اینجا دوتا تکلیف به تنجیز میرسه. اما حالا سوال، بحث ما اینجا سر مخالفت قطعیه بود یا سر وجوب موافقت قطعیه؟ مخالفت قطعیه حرام است. یعنی قطعا نمیتونه به هر دو نگاه کنه، اما واجبه به هیچ کدوم نگاه نکنه. این میشه چی؟ میشه وجوب موافقت قطعیه. جاش کجاست؟ احتیاط. قائلین احتیاط اونجا به همین تنجیزه تمسل میکنن تو اوباب. قائلین مقابلشون که نفی احتیاط میکنن، میگن بابا این مشقته. بعد میگن ای حتی از شبهه غیر محصوره پیچیده تره. تو شبهه غیر محصوره یادتونه میگفتیم یه گوشتی تو این هزار تا مغازه هست، نمیدونیم کدومشه، بعد هیچ کدوم گوش نخر. بعد میگفتیم خب این حرج پیش میاد، اگه قرار باشه به خاطر یه گوشته میتی که تو یکی از این هیچ کدوم گوش نخوریم، خود دیگه هیچ مشقت پیش میاد. ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج. و میمدیم با دلیل نفی حرج احتیاطو برمیداشتیم تو شبه غیر محصوره. و میگفتیم پس غیر محصوره اقتضای اول، اونجا خلاصه شو دارم میگم، الموجزیش، الموجزیش اینقدر بود، گفت اونجا پس تو شبه غیر محصوره تنجیز علم اجمالی داریم، اما شعار بخشیده ماره. گفت آقا چون مشقت پیش میاد اشکال نداره. خب حالا که شد حد خروجمون تنجیز علم اجمالی برا مشقت بوده، فقط در حد مشقت حق داریم تخطی کنیم. پس اگر رفتیم جلو، رفتیم جلو، اگه چهار تا مغازه استفاده کردیم، یه دوتا معی برای شهر استفاده کردیم، یه دوتا معو برای شهر، دایره کوچیک شد دیگه، اجتناب از اینا مشقت ساز نیست دیگه، برمیگردیم میگیم آقا تنجیز علم اجمالی دیگه قفو اندش شو دیگه، احتیاط کن. درست شد آقا؟ این سازمانی بود که ما اون. اما تو خونسا چی؟ میگن آقا تو خونسا دیگه حرفانی، خونسا اگه قرار شد احتیاط کنه دیگه اصلا چشاش نباید باز کنه. بسم الله بگیم، میگیم آقا حرام مرتکب شد، چون هر کی میخواد نگاه کنه یا مرد از یا رجله، یا اینه نگاه نکن یا اونه نگاه نکن. درست شد آقا؟ گفتن لذا مشقت احتیاط تو خونسا حتی از او حرفایی که شبه غیر محصور میزدید سختر و پیچیده تر. شیخ جواب میده یا آقا بهترین کار سکوته، چون ما الان تو باب احتیاط نیستیم که حرفا رو رسیده ای کنیم. اینا همش درسته بنابر وجوب احتیاط، یعنی اینا تو جنبه موافقت قطعیش حرفا رو ما باید بزنیم. ما فعلا در حد حرمت مخالفت قطعیه بودیم، پس حرفا رو اصلا فعلا مجراشون مقام ما نیست. یعنی اگر ما در مورد خونسا در حد حرمت مخالفت قطعیه قائل بشیم، یعنی به خونسا بگیم اگه به یه طرف نگاه کردی دیگه به اون طرف هیچ وقت نگاه نکن، مشقتی بیش نمیاد، رفت کردی حرفا نداره. جا یعنی
که فرمود داد هر دو حکم منجز میشه، ما این خونسا ما گفتیم طبیعت ثالثه که نیست، یک یا مرد یا زن هر دو باشه، پس علم اجمالی از اون ور داریم که ایشون براش هر دو منجز نیست دیگه.
همین رو پیاده کن سر خطاب تفسیری، خطاب این مردد چه ول کن رو خطاب تفسیری تو اشتر معنی شبهه. خب شما اول میدونی که اینا نجس نیست.
یعنی
نه اینجا دو تا منجز نمیشه. عنایت کنید، تو خطاب تفسیری اصلا میگه مردد ولش کن، تو خطاب تفسیریه خودی او یه خطاب قطعا، شما واقعا میدونی یکیشون گردنش نیست، درست شد؟ پس چرا بهش میگه دو تا احتیاط کن؟ اونجا قطعا میدونی، یه تاکید داره قطعا هم یکی اینا مستاقش نیست. حالا بیا رو خطاب مردد، شما قطعا میدونی ایان نباید به نظر به اجنبی کنه، ایان نباید ای اینا بخوره، همون دوتاش که گردنش نیست تو خطاب این مردد. اونجا من خودم رها کردم، ریشم از دستون در آوردم، بهتون گفتم بابا شیخ داره میگه اصلا من سازمان قول اولم نمیفهمم، بهترین کار اینه بگیم نمیفهمم، اما میدونم قطع دارم گردنم گیره یکی دوتا. گفتن آقا تحلیلش کن، تنجیز خطاب چجور شد؟ آقا نمیدونم، بهترین قول بله قولو لا اله الا الله تفلحو، قولو نمیدونم تفلحو، نجات پیدا میکنید، نمیدونم. یک اجتهاد من در آوردی سازمان دادیم بهش، اما حالا این میخواد چی؟ میخواد با وجدان من مخالفت من قطعا یکی اینا گردنم. او تنجیزو گذاشت کنار، من تنها راهی که تونستم قول شیخ دفاع کنم اونجا معطلتونم کردم این بود، اینو سعی کردم بماسونم تو ذهن شما که دیگه کسی اشکال تنجیز نکنه.
نه آقا اونجا فرمودید، اونجا تو کتاب تفسیری گفتید منجز هست، درست آقا گفتید این منجز هست
تو خطاب تفسیری، تو خطاب مرددش من پله پلهشو گفتم،
تو خطاب مردد آقا میگیم دو تا منجز، ما میدونیم دو تا منجز نیست، اونجا خب گفتید منجز.
خب الان چرا پس شما گفتید قول دوم؟ شیخ چی جواب داد؟ یعنی چی جواب دادی من قبل شیخ؟
همینجور
سر تنجیز رو نمیدونم، اما قطعا من تکلیف دارم، وجدان رو نمیتونم مخالفت کنم.
استدلال به بداهت فرمودید
شیخ، استدلال گفتم به بداهت، گفتم وجدانم نمیتونم. آقا چجور تنجیز شد؟ نمیدونم. تنجیز مکانیزم داره، تنجیز خطاب چجور اتفاق افتاد؟ نمیدونم. آقا خیر و کلمت فی المقام، نمیدونم. خب حالا همین یه تیکه رو بخونیم تا بعد من یکم حواشیشو حرف دارم، توضیح از بیرون دادم، عبارتم با همین درست کنیم، بعد من دو تا نکته از بیرون دارم باید عرض کنم، چون بحث فقهیه نمیشه اینا رو نگفت.
استاد از این احواب رو نگاه میکنیم، مثلا با بحث عرض متعلق این خطاب دارم علم ندارم، علم دارم خطاب ندارم، این بحث هایی که نگاه میکنیم قضیه که میگفتن حق و باطل، باطل حرف
قبول نه، اجتهاد همینطوره. رضا قدیم میگفتن کسی تا علم کلام رو درست نخونده، اصول نخونده، وارد فقه نشه، مال این بود. یعنی اگه مکانیزم حجت و بلد نباشه، میگه دیدید گفتن آخونده همش دارن حرام حلال میکنن، حرام حلال حرام، هم دست خود چی بود؟ تقدس بار میبنده. خدا رحمت کنه العلامه، نقل میکنه از مرحوم علامه، علامه گفت موضوع تقدس حجیت، موضوع استکمال واقعی این حجت است، همین مقدس، همین. بلا اگر گفتی موضوع واقع بدی حجت ها میمیرن اینا. حالا نیستم شناسی های تواتقای باید بخونی تو الولایه اینا درست میشه، خیلی قشنگ هم. اینقدر روایت و آیه میذاره کناره هم که آدم یقین میکنه غیره ای غلطه. موضوع اون تقدس، اون ارزش، اون استکمال، اون تقوا، اون وصول به مقصد اینه، همین حجت هست. لذا اگر حجت همین ظاهری به معنای باب اجزا، نه ظاهری باب اصول عملی، اینو حجت همش تصویبم نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اما معاملتها مع الغیر، معاملت الخنسا مع الغیر، خنسا مخواد تعامل کنه با غیر. فمختز القاعده احتراز الخنسا عن غیرها مطلقا. آقا این مطلقا یعنی مطلقا در حد موافقت قطعیه، یا منظور از مطلقا مطلقاییه که تو بحث ماست، اینا حرمت مخالفت قطعیه. ما الان از مطلقا نمیخوایم وجوب موافقت قطعی نتیجه بگیریم، میخوایم بگیم دوتا خطاب منجز است، مطلقا یعنی هر دو به ذمته، اما حالا امتثالش در چه حده؟ همین که هر دو منجزه یعنی امتثال در حد مخالف حرمت مخالفت قطعیه باید داشته باشی، میشه بحثی که اول ورودش تو علم اجمال شیخ درست کرد. یادتونه اشکال گرفتن بهش، گفتن آقا چرا با اصطلاح مخالفت قطعی و موافقت قطعیه داری در مورد جعل تکلیف صحبت میکنی؟ اینا اصطلاحات مقام امتثالن. شیخ چی جواب داد؟ این چی جواب دادی مگه ولشه؟ گفتیم شیخ میگه زبان امتثال معلوم میکنه درصد حجیتو، درصد تنجز تکلیف رو. اینجا تنجز تکلیف داریم، اما تنجز تکلیفمون فعلا تو باب ماست، باب ما در حد حرمت مخالفت قطعیه. جانم مطلقا، احتراز مطلقا یعنی تنجیز هر دو خطاب، چون اگه یکی از این خطاب ها به فعلیت نرسه چه اتفاقی میفته؟ طرف مقابلش دیگه شک بدوی میشه دیگه، علم اجمالی معنا نداره، میری از باب خارج میشی. پس هر دو واجب الاحترازن. یعنی چی؟ یعنی هر دو حجتون منجزتون فعلیون ها، اما حالا امتثال من در چه حدیه؟ اصلا مطلقا ناظر به مقام امتثال نیست، الان مقام اولیم. المقام الاول کی بود؟ مقام جعل حکم بود. داره میگم وجوب احتراز عن کلیهما یعنی چی؟ یعنی هر دو حجتون مطلقا، یعنی هر دو منجزتون واقعا. مطلقا در مقابل بعضش، نه که یکی منجزه یکی منجز نیست، هر دو منجزه، هر دو واجب الاحترازن، هر دو واجب الرعایت. اما حالا واجب الرعایت در چه حد؟ او دعوایی سال دوم موضوع بحث حرمت مخالفت قطعیه یا وجوبه در چه حد؟ شیخ میگه آقا باب ما چی بوده؟ دوزش پایین بود، در حد حرمت مخالفت قطعیه. حالا مد دلیل علی تنجیز هر دو؟ للعلم الاجمالی به حرمت نظر الخنسا الى احدى الطائفتين. خنسا حرمت نظر داره یا به ای یا به او، فتجتنب عنهما مقدمتا. پس از هر دو باید اجتناب کنه. دوستان این عبارت ظاهرش لو خلیه و تبعه و تبعه و تبعه و تبعه میره شیرجه میزنه میره تو حوزه مخالفت تفسیری، میشه مثل اجتناب عن النجس. یعنی میگیم پیادش کنیم، میگیم که للعلم الاجمالی باجتناب احد العنائین فتجتنب عنهما مقدمتا، للعلم الاجمالی باجتناب احد العنائین، جا میگیم به حرمت نظر الی هذا او هذا فتجتنب عنهما مقدمتا. عبارت رو بعضیا اینطور معنا کردن، گفتن پس شیخ داره میگه باب از نوع خطابه، نه از نوع خطاب مرده، نه عبارت مطلقه نه خصوص خطاب. ببینید حد تصویر کنیم، اگه یه خطاب داشتیم با دو متعلق مثل اجتنب عن النجس با دو انا، خطابمون چی بود؟ وجوب القز اما انهازا و اما انهازا، مثل وجوب الاجتناب اما انهازا الانا و اما ان، این میشه خطاب تفسیری با دو متعلق. حالا اگر خطاب این مردد بود چی؟ غزو ابصارکم یغزوسن ابصارهن، نه این متعلق خودشو داره، اینا متعلق خودشو داره، ما دو تا خطاب مردد داشتیم، اما هر دو خطاب جنبندیش چیه؟ حرمت النظره. شیخ نگفته وجوب القز ان این انا یا از این انا، وجوب القضع از این از این آدم یا از این آدم، که بشه مثل وجوب الاجتناب یا از این یا از این. شیخ گفته حرمت نظر نتیجه دو خطابه، شیخ اثرشو گفته. یعنی اگه ما دو خطابی هم می‌خواستیم بحثو تصویر کنیم چجور تصویر می‌کردیم؟ می‌گفتیم قصو ابصارکم یغزوز ابصارهم. اینا میشه دو خطاب، میشد خطابین مردد. نتیجه دو خطاب چیه؟ حرمت النظر. شیخ دو عبارت چی عکس کرده؟ للعلم الاجمالی به حرمت نظر الخنسا الى احد الطائفه. شعبده بازی شد. را اگه شیخ میگفت للعلم الاجمالی به وجوب القذ، بعد من میگفتم پس شیخ دو تا خطاب رو تبدیل کرد به حکم واحد، کردش خطاب تفصیلی. حالا اونم نیاز، اونم میشه توجیه کنیم ما. نه اینکه اونم مسلم بود، اونم میشه توجیه کرد. اما اینجا اصلا شیخ نگفته وجوب القذ، که بگیم شیخ خطاب تفصیلی کرده با دو متعلق، مثلا وجوب الاجتناب با دو تا انا. شیخ نتیجه دو خطاب رو گفته، گفته للعلم اجمالی به حرمت نظر. نمیدونم تونستم منتقل کنم به شما. فتجتن با انهما مقدمتا، بعد احتیاط باید بکنی جانم. تکثر به انهما قبول کرد و قد یتوهم. خب حالا مقابل ان اشکال شده ان ذالک من باب الخطاب الاجمالی لان الذکور مخاطبون بالقصد. آقا میذاریم برای فردا ان شاء الله، من یه کاری دارم باید انجام بدم. حسن و صلی الله علی محمد و آل
محمد.
آخرش فتوای فقهی همینه، فتوای فقهی همین شد با جنبندی که آخرش انجام.
موجود همون یادم نمیاد. من چه 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 چ